ساعت 22 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه سه‌شنبه 14 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 5 ماه سپتامبر 2017 میلادی با 30 دقیقه خبر و گزارش. همراه ما بمانید. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما میشه. همراه میشیم با همکارم مرداد میردامادی و مشروع خبرها.
سلام شنونده گرامی. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید ایران از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پیروی نمی‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم هیلی که روز سه‌شنبه در مؤسسه آمریکن اینترپرایز سخنرانی می‌کرد، از احتمال اعلام عدم تبعیت ایران از توافق هسته‌ای از جانب رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور هم سخن گفت.
If the president chooses not to certify Iranian compliance, that does not mean the United States is withdrawing.
خانم هیلی گفت اگر رئیس جمهوری به کنگره اعلام کند که ایران از توافق هسته‌ای تبعیت نمی‌کند، این به معنای خروج ایالات متحده از این توافق نخواهد بود. نماینده آمریکا در سازمان ملل در این حال تصریح کرد که نمی‌داند دونالد ترامپ در مورد توافق هسته‌ای چه تصمیمی خواهد گرفت، زیرا این تصمیمی است که وی به تنهایی اتخاذ خواهد کرد. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان میگوید صحبت از آشتی دوباره با ایران قابل تمسخر است و برای آشتی مجدد تهران باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. به گزارش رویترز وزیر خارجه عربستان که در لندن با خبرنگاران سخن میگفت، سخنان همتای ایرانی خود را خنده‌آور خواند و گفت اگر ایران خواهان روابط خوبی با عربستان است، باید سیاست‌های خود را تغییر داده و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. این خبرگزاری به نقل از محمد جواد ظریف آورده است که دیدارهای دیپلماتیک بین دو کشور میتواند پس از پایان مراسم حج صورت پذیرد. وزیر خارجه عربستان اضافه کرد که در حال حاضر جدیتی از جانب ایران برای اینکه همسایه خوبی برای کشورش باشد مشاهده نمی کند. روابط ایران و عربستان سعودی در پایین ترین سطح خود در سالهای اخیر است. هر دو کشور یکدیگر را متهم می‌کنند که با حمایت از گروه‌های رقیب در عراق، سوریه و یمن امنیت منطقه را به مخاطره انداختند. زنان ایرانی بار دیگر از حضور در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و سوریه منع شدند. ماموران امنیتی و انتظامی در حالی از حضور زنان در این بازی ممانعت به عمل آوردند که شماری از زنان سوری برای حمایت از تیم ملی کشورشان اجازه حضور در ورزشگاه آزادی را پیدا کردند. سامانه اینترنتی فروش بلیت این مسابقه نیز روز دوشنبه اجازه خرید بلیت را به زنان داده بود که بعداً اعلام شد بلیت‌های فروخته شده باطل شده و فاقد اعتبار است. کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای امنیت ملی اظهار نظر مراجع مختلف درباره حصر را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند، چرا که به گفته او دبیرخانه تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شوراست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای خسروی گزارش داده است که در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور کار نبود و هیچ گونه تصمیم جدیدی در مورد اصل موضوع حصر اتخاذ نشد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. آمریکا بار دیگر ایران را به نقض توافق اتمی متهم کرد. ادامه تنش در شبه جزیره کره و هشدار رئیس جمهوری روسیه نسبت به حمله نظامی به کره شمالی. واکنش شیرین عبادی برنده جایزه نوبل در خصوص عملکرد آن سان سو چی در میانمار در قبال خشونت علیه مسلمانان. تجمع اعتراضی در شهرستان بانه در پی کشته شدن دو کولبر.
مغازه‌داران در شهر بانه اعتصاب تحصن کردند، کاملا بازار و مغازه‌هاشون رو تعطیل کردند و جلوی در فرمانداری بانه تجمع کردند.
و پایان مسابقات گروهی جام جهانی در آسیا و تساوی تیم‌های فوتبال ایران و سوریه در تهران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه امروز طی سخنانی در انیسیتو آمریکن انترپرایز جمهوری اسلامی ایران را به نقض تعهدات متعدد در توافق اتمی متهم کرد. برای شنیدن بخش‌های مهم سخنان خانم هیلی به سراغ همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌ریم که در نشست انیسیتو آمریکن انترپرایز حضور داشته. آقای صدیقی سلام بر شما، از نکات مهم سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل در این جلسه برامون بگید.
با درود متقابل آقای جمالی، مهمترین نکته‌ای که به باور من در سخنان خانم نیکی هیلی قابل تأمله این بود که ایشون گفتند اگر رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور اطلاع بده که جمهوری اسلامی ایران به توافق اتمی، توافق برجام پایبند نبوده، این امر به مفهوم خروج آمریکا از این توافق نخواهد بود. بدونیم که گزارش رئیس جمهوری آمریکا ماه دیگه در ماه اکتبر باید به کنگره تسلیم بشه در این زمینه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه در زمان مبارزات انتخاباتیش در سال گذشته و چه از هنگام ورود به کاخ سفید همواره از توافق برجام انتقاد کرده و اون رو یکی از بدترین توافق‌ها عنوان داده. اخیراً هم گفته که به باور او دولت ایران با اعمالی که انجام داده و میده به روح توافق پایبند نبوده و نیست. با این حال وزیران ارشد در کابینه آقای ترامپ مانند ریکس تیلرسون وزیر خارجه، جیمز ماتیس وزیر دفاع و به علاوه اکثر اعضای شورای امنیت ملی موافق لغو توافق برجام نیستند، ولی تدابیر دیگری رو برای واداشتن حکومت ایران به دست کشیدن از اونچه که رفتارهای برهمزننده ثبات خاورمیانه توصیف میشه پیشنهاد میکنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همونطور که میدونین در گزارشاش اجرای مفاد برجام از جانب ایران رو تایید کرده. در کنار توافق برجام و در ارتباط با اونچه که روح برجام عنوان گرفته، خانم هیلی امروز فهرست بلندبالایی از اعمال تروریستی رو ارائه داد که به سپاه پاسداران نسبت داده میشه. فهرستی که از اوائل استقرار جمهوری اسلامی در ایران و به عبارتی از دهه 1980 میلادی تا به امروز رو شامل میشه. ایشون همچنین سپاه پاسداران رو متهم کرد که همواره به طور پنهانی به دنبال دستیابی به سلاح اتمی بوده و گفت توافقی هم که برای کنترل برنامه اتمی ایران در زمان دولت باراک اوباما بسته شد بسیار ناقص و معیوبه و دولت ایران حتی این توافق ناقص رو هم در چندین نوبت نقض کرده. سخنان امروز خانم نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد آقای جمالی در واقع هموار کردن راه برای اعلام رسمی نقض برجام از جانب جمهوری اسلامی بود، با این توضیح که او در ضمن گفت اعلام چنین مطلبی به کنگره از جانب رئیس جمهوری به مفهوم کنار گذاشتن برجام نیست. البته او با به کار گرفتن زبان دیپلماسی اضافه کرد که به شخص از تصمیم نهایی رئیس جمهوری آمریکا آگاه نیست و این شخص آقای ترامپ که در مورد سرنوشت برجام تصمیم خواهد گرفت. به این ترتیب خانم هیلی هم نکته‌ای رو بیان کرد که راه را برای ادامه وضع موجود در ارتباط با تعلیق تحریم‌ها هموار می‌کنه، یعنی وضع موجود ادامه پیدا می‌کنه و هم مقدمه تحریم‌های احتمالی دیگری رو علیه سپاه پاسداران فراهم میاره آقای جمالی.
آقای صدیق، البته وقتمون خیلی کم هست، کمتر از یک دقیقه. خانم هیلی به غیر از موارد که شما بهش اشاره کردید در تو با توافق هسته‌ای به چه مسائل دیگری هم اشاره داشت؟
بله، تنها نکته دیگری که ایشون در مورد مسائل روز بیان کرد مربوط به کره شمالی بود که در پاسخ به پرسشی مبنی بر تحریم‌های بیشتر علیه رژیم پیونگیانگ و کارایی این تحریم‌ها بود. خانم هیلی گفت که تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی لزوماً رفتار این رژیم رو عوض نخواهد کرد ولی قطع منابع مالی موجب محدودیت‌هایی در برنامه اتمی و موشکی پیونگیانگ خواهد شد. این تنها نکته‌ای بود که من از سخنان خانم هیلی در این زمینه، یعنی در مورد کره شمالی، برداشت کردم. آقای جمالی،
ممنون از شما. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بود و نگاهی داشت گذرا به نشست انستو امریکن انترپرایز که امروز برگزار شد. در این نشست خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل حضور داشت و در اونجا سخنانی در رابطه با توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی ایراد کرد. اما در حالی که آمریکا خواستار شدیدترین تحریم‌های ممکن علیه کره شمالی شده، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت که چنین تحریم‌هایی نتیجه منفی می‌دهد و تهدید نظامی علیه کره شمالی ممکن است که فاجعه‌ای جهانی به بار آورد. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در حاشیه نشستی در چین سخن می گفت، ضمن انتقاد از دیپلماسی آمریکا در قبال کره شمالی گفت پیونگیانگ تا زمانی که احساس امنیت نکند از آزمایش‌های موشکی خود دست بر نخواهد داشت.
روسیه آزمایش‌های کره شمالی را محکوم می کند و طبیعت این اقدامات را تحریک‌آمیز می داند. در این حال ما نمیتوانیم آنچه را در عراق و لیبی رخ داد فراموش کنیم. تحریم ها به هر شکلی که باشد بیفایده و بی‌اثر است. همانطور که دیروز به یکی از همکارانم گفتم، آنها حاضرند علف بخورند ولی دست از برنامه اتمیشان بر ندارند، مگر اینکه احساس امنیت کنند.
آقای پوتین همچنین گفت افزودن بر تنش نظامی راه به جایی نخواهد برد و ممکن است به فاجعه جهانی ختم شود. او گفتگو را برای حل تنش تجویز کرد و گفت کشورش آماده است تا در مورد برخی جزئیات این قضیه بحث کند، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. کره شمالی که قبلا تهدید کرده بود میتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد، روز یک شنبه اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی را به طور آزمایشی منفجر کرده است که این بمب برای موشک‌های دوربرد طراحی شده. در واکنش به این اقدام، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت رهبر کره شمالی خواهان جنگ است و تهدید کرد که صبر و تحمل آمریکا هم حدی دارد.
The idea that some have suggested a so-called freeze for freeze is insulting.
ایده و اندیشه که بعضی عنوان کردند موسوم به توقف در برابر توقف، به عبارتی توقف فعالیت‌های اتمی و موشکی کره شمالی در برابر توقف رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی، توهین‌آمیز است. هنگامی که یک رژیم یاغی موشک‌های قاره‌پیما را با کلاهک‌های اتمی به سوی شمال نشانه رفته، شما تدابیر امنیتی خود را کم نمی‌کنید. هیچ کس چنین کاری نمی‌کند و آمریکا هم چنین نخواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده تا همه ابزارهای دیپلماتیک به کار گرفته شود و اقدامی همه جانبه و کارساز صورت بگیرد. بحران از سازمان ملل فراتر رفته و ایالات متحده در روابط خود با همه کشورهایی که با کره شمالی داد و ستد می کنند و یا با ارائه کمک‌های نیات خطرناک این کشور را تقویت می کنند تعمق خواهد کرد.
خانم هیلی که روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل سخن می گفت، تأکید کرد که تنها شدیدترین تحریم ها این امکان را می دهد که این معضل از راه دیپلماتیک حل شود. وی اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد قطعنامه تحریمی جدیدی ظرف روزهای آتی به سازمان ملل ارائه کند و دوشنبه آینده آن را به رأی بگذارد. در واکنش به پیشنهاد تحریم کره شمالی، ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه همکاری برای تحریم کره شمالی را رد کرد و چنین پیشنهادی را مسخره دانست.
طبیعتاً بی‌معنی است که ما را با کره شمالی در یک فهرست سیاه قرار دهند و بعد بیایند به ما بگویند که به تحریم کره شمالی کمک کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک رشته توییت تهدید کرده است که ایالات متحده روابط بازرگانی خود را با کشورهایی که با کره شمالی معامله کنند متوقف خواهد کرد. این تهدید می تواند بیشتر متوجه چین باشد که از حامیان اصلی رژیم کره شمالی است. چین نیز همراه با روسیه در روزهای اخیر خواستار حفظ آرامش و یافتن راه حلی دیپلماتیک برای بحران شبه جزیره کره شده است. از سوی دیگر رهبران کره جنوبی و ژاپن روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی توافق کردند که برای تحریم کره شمالی با یکدیگر همکاری کنند. کره جنوبی که در خط مقدم یک جنگ احتمالی با کره شمالی قرار دارند، روز سه‌شنبه یک رزمایش دریایی برگزار کرد. و دونالد ترامپ و مون جی این رؤسای جمهوری آمریکا و کره جنوبی در یک گفتگوی تلفنی توافق‌هایی کردند که به موجب آن قرار است محدودیت‌های موشکی کره جنوبی کاهش یابد. و در این میان نخست وزیر استرالیا هم از چین خواسته است کره شمالی را بر سر عقل بیاورد. او گفت خطر بروز جنگ در شبه جزیره کره در 60 سال گذشته بی سابقه بوده است و گفت چین به عنوان نزدیکترین شریک بازرگانی کره شمالی اهرم‌های اقتصادی برای فشار آوردن بر کره را در اختیار دارد و از این رو مسئولیت دارد که در این زمینه اقدام کند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز کره شمالی را خطری جهانی نامید. آقای آمانو در گفتگو با تلویزیون CNN گفت کره شمالی با ترکیب کردن سلاح‌های هسته‌ای و موشک از خطری منطقه‌ای اکنون به خطری جهانی تبدیل شده است. محسن میلانی استاد دانشگاه در فلوریدای آمریکا نیز در گفتگو با رادیو فردا امکان وارد شدن بحران کره به یک مرحله نظامی را محتمل می‌داند.
به گمانم اتفاقاتی که در این دو روز اخیر افتاده حساس‌ترین و خطرناک‌ترین اتفاقاتیه که در این شبه جزیره بعد از اتمام جنگ در سال 1953 اتفاق افتاده و در حقیقت میشه گفتش که کارهایی که کره شمالی انجام داده این شبه جزیره رو چند قدمی به جنگ نزدیک‌تر کرد. علت این نگرانی من در اینه که دولت کره شمالی اعلام کرده که یک بمب هیدروژنی آزمایش کرده و قادره که این بمب هیدروژنی رو انقدر کوچک بکنه که در کلاهک یک موشک غارپیما بذاره که این میتونه به خاک آمریکا برسه، که اگر این حقیقت داشته باشه و هنوز دولت آمریکا این رو تایید نکرده، این میتونه توازن قدرت رو در منطقه کاملا عوض بکنه و کره شمالی رو از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی در حقیقت از لحاظ نظامی تبدیل بکنه. بنابراین دولت آمریکا چندین بارم قبلا اعلام کرده که این اجازه رو به کره نخواهد داد که بتونه موشک‌های خودش رو به خاک آمریکا نزدیک بکنه. بنابراین امکان زیادی داره که در این روزهای اخیر این بحران عمیق‌تر بشه و امکان این هم هست که وارد یک مرحله نظامی بشه که به نظر من میتونه باعث کشته شدن صدها هزار انسان بشه.
در همین حال وزارت دفاع کره جنوبی از احتمال استقرار مجدد تسلیحات هسته‌ای آمریکا در خاک کره جنوبی خبر داده و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مقامات نظامی کره جنوبی تجهیز این کشور به زیردریایی‌های اتمی را هم مد نظر قرار دادند.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود از آخرین تحولات در شبه جزیره کره. اما پس از انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری میانمار از آن سان سو چی برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران ارشد دولت میانمار در خصوص خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیایی در آن کشور، سازمان ISSCO، سازمان علوم فرهنگ و آموزش اسلامی که مقر آن در مراکش است، با صدور بیانیه‌ای از کمیته جایزه صلح نوبل خواسته که هرچه سریعتر جایزه صلح نوبلی که در سال 1991 میلادی به خانم سوچی داده شده است باز پس گیرد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در لندن، و نخست ارزیابی او را درباره عملکرد خانم سوچی در قبال مسلمانان میانمار پرسیدم. شیرین عبادی:
من از موضع نادرست خانم آن سان سو چی متاسف هستم. ایشون با سکوت خودشون در حقیقت تایید میکنند نقض حقوق بشر در کشورشون رو. من حدود 2 سال قبل مقاله‌ای در وال استریت ژورنال نوشتم و به خانم سو چی هشدار دادم که روش خودشون رو عوض بکنند. این مقاله ترجمه شد و در برخی از رسانه‌ها هم چاپ شد. علاوه بر اون به اتفاق تعدادی از برندگان صلح نوبل مثل دزموند توتو و همچنین دالای لاما بیانیه‌ای نوشتیم و از خانم آن سان سو چی خواستیم که حمایت بکنه از مسلمانان روهینجا، که این هم چاپ شده. در موارد متعددی به عملکرد ایشان اعتراض کردیم، هم من و هم سایر برندگان. متاسفانه ایشون به حرفهای ما گوش نمیدن.
خانم عبادی، الان به نظر شما از دست خانم آن سان سو چی فارغ از موقعیت سیاسی که در میانمار دارن چه کاری میتونه انجام بده به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر که مشکل این مسلمانان روهینجیا رو بتونه حل کنه در کشور خودش؟
باید بگم که همگی در مورد وضعیت خانم آن سان سوچی اشتباه میکنن. ایشون هیچ وقت مدافع حقوق بشر نبوده، بلکه رهبر یک حزب سیاسی است که در اثر مخالفت با نظامیان حاکم بر برمه به زندان افتاد و تلاش او همواره این بوده که حزبش رو به قدرت برسونه که موفق هم شد پس از سالها زندانی بودن. ایشون رهبر سیاسی هستن، مدافع حقوق بشر نیستن. بایستی توجه بکنید که مدافعان حقوق بشر نبایستی داخل در قدرت سیاسی بشوند، نبایستی به عنوان رهبر سیاسی عمل بکنن. بین این دو گروه کاملا تفاوت داره.
الان خانم عبادی، خودتون به عنوان یکی از فعالان سازمان‌های حقوق بشری، به نظر شما چه ابزارهایی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در اختیار دارند که بتونن در قبال این مشکلی که الان برای مسلمانان روهینجیا در میانمار به وجود اومده وارد عمل بشن؟
باید بگم اون چی که در روهینجیا پیش آمده در حقیقت یک نسل کشی است و به عنوان جنایت علیه بشریت قابل تعقیب در دادگاه بین‌المللی جنایی است و این حد اکثر چیزی است که می‌شود در مورد نسل کشی انجام داد، ولی که این احتیاج داره به اینکه پرونده در شورای امنیت مطرح بشه و راجع به اون رأی بگیرن، زیرا که میانمار به اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری هنوز نپیوسته و راه دیگر ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحده.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در لندن بود. اما تجمع گروهی از مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو تن از کولبران محلی در روز سه‌شنبه در مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه یافت. برخی گزارش‌ها حاکی از اعتصاب و بسته شدن شماری از مغازه‌ها در شهر بانه است. همکارم رضا ولیزاده گفتگویی داشته با سوما صفاری، خبرنگار آژانس خبری مکریان در شهر بانه، و از جزئیات وقایع روز سه‌شنبه در بانه از او پرسیده. سوما صفاری:
امروز 14 شهریور ماه در پی کشتن کولبران کرد در مرزها و به خصوص کولبری که در تاریخ 13 شهریور کشته شدن توسط نیروهای هنگ مزدی، مردم، مغازه‌داران در شهر بانه اعتصاب تحصن کردند، کاملا بازار و مغازه‌هاشون رو تعطیل کردند و جلوی درب فرمانداری بانه تجمع کردند. نیروهای پلیس و گارد ویژه در اون مناطق حضور داشتن و کاملا فضای بانه امنیتی و نظامی شده امروز. در پی این اعتراضات امروز متاسفانه نیروهای پلیس و گارد ویژه فضا رو به خشونت کشیده. در پی این اتفاق نزدیک به 10 از معترضین در شهر بانه در اثر اصابت گلوله پلاستیکی پلیس متاسفانه مجروح شدند و همچنان ادامه داره اعتراض در شهر بانه. و طی اخباری که به دستمون رسیده در شهرهای دیگه کردستان مثل فقط هم فضا باز هم امنیتی شده و نیروهای پلیس و گارد ویژه در خیابانها و میادین اصلی شهر حضور دارند.
خانم صفاری، خواسته معترضینی که در مقابل فرمانداری تجمع کردن چی بود و آیا موفق شدن مذاکره ای هم انجام بدن با مقام های فرمانداری؟
معترضین خواهان پایان دادن به کشتن کولبران هستند در مرزهای کردستان و خواهان آزاد شدن تجارت مزدیشون هستند و خواسته دومی که دارن خواهان عزل فرمانداری بانه هستند، چون میدونید که بالاترین مقام اجرایی رو داره فرماندار و مردم بانه فکر میکنن که هیچ تلاشی فرماندار بانه برای رفع این تیراندازی ها و جلوگیری از این تیراندازی ها به شهروندان نکرده.
نهایتاً تجمع امروز در مقابل فرمانداری بالاخره پایان پیدا کرده یا نه و آخرین خبرها و تحولات در مورد فضای شهر بانه و این موضوع چیه؟
فضای شهر بانه امروز کاملا امنیتی شده. هلیکوپترهای سپاه پاسداران در آسمان شهر بانه حضور دارند و امروز نماینده بانه و سقه ضمن ابراز همدردی و تسلیت با خانواده‌هایی که دو کولبر کشته شده عنوان کردند و از مردم خواهش کردند که این تجمع رو پایان بدن، چون این تجمع به نفع مردم بانه نیست و باید از طریق مجاری قانونی اقدام بکنن که این عاملین رو به تیراندازی به کولبران رو دستگیر بکنن و به اشد مجازات برسه. و ایشون عنوان کردند که قرار هست فرداهی از مسئولین از تهران به بانه بیان و در مورد روشن کردن این موضوع اقدامات لازم رو انجام بدن. و طبق گزارشات رسیده، دادستان کردستان کردن که متهمان پرونده کشته شدن این دو کولبر بازداشت شدن و تحقیقات آغاز شده و متهمین در بازداشت هستند.
سوما سفاری خبرنگار آژانس خبری مکریان در شهر بانه بود و از آخرین خبرها مربوط به تجمع اعتراضی در این شهر در روز سه‌شنبه خبر می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در آخرین بازی مرحله انتخابی جام جهانی به تساوی رسیدند. تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه از ساعت 19:30 دقیقه به وقت محلی به وقت ایران و در تهران و در ورزشگاه آزادی در آخرین دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی 2018 با قضاوت داور ژاپنی ساتوریوجی در ورزشگاه آزادی به مسافه هم رفتند که در نهایت به تساوی 2-2 رسیدند. همکارم فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان روی خط ارتباطی ماست تا نگاهی به این بازی داشته باشیم. آقای غریب خوش اومدید به این بخش خبری. بازی رو دیدیم، 2-2 شد. یه ارزیابی داشته باشید از نظر فنی به آنچه که در این بازی گذشت.
ممنون، سلام میکنم به شما و همه بینندگان محترم. بله، 2-2 شد. این نتیجه عجیب تیم ملی فوتبال ایران به دست آورد امروز مقابل سوریه. هرچی تیم ایران در بازی‌های قبل در جام جهانی کلی رکورد زده بود و کلی بازی خوب کرده بود و نتیجه خوب گرفته بود و واقعا یه صعود تاریخی داشت میرفت که بشه، اما نشد. سوریه‌ها امروز همون سوریه‌ای بودن که در بازی رفت در مالزی در اون زمین باستاقی مقابل ایران ظاهر شدن. یه فوتبال دفاعی و البته مرگ و زندگی بود برای اونها. ایران از قبل صعودش رو قطعی کرده بود، برای سوریه مهم بود، حتی تا دقایقی از بازی هم یکیچ ایران رو زده بودند، اما ایران تونست دوتا گل بزنه و دقیقه آخر هم گل خورد. از نظر فنی من این رو بگم که کمربند دفاع، یعنی سیستم دفاع، اول از اون استرس یک مقداری در بازیکنهای ایران آقای جمالی بود به نظر من امروز. اون بازی همیشگی نبود، اون تیم همیشگی نبودن، فکر کنم به مسئله حاشیه‌ای برمیگرده و مخصوصا هافبک دفاعی خوب نبود که کارلوس کیروش عوضش کرد نیمه دوم و بعد بهتر شد. دروازه‌بان ما هم هرچند خوب کار کرده بود هرچی تو بازی‌های قبل، تو این بازی به نظر من رو هر دوتا گل تقریبا مقصر بود و خط دفاعی و به هر حال چیزایی فنی که در مورد بازی میشه گفت اینا بود.
به خط دفاعی اشاره کردید، اتفاقا انصاری رو هم عوض کرد و به جایش یادم رفت بازیکن ورودی به جای انصاری آقای مغاز، بله پورغاز رو آورد و بر صورت به نظر میرسید که دو تا از تعویضا در خط دفاعی بود و همونطور که شما مشاهده کردید مثل که مشکلاتی در خط دفاعی داشتیم با توجه به اینکه خب در تهران بود. به نظر میرسید که باید تعویضا در خط هافبک و نوک حمله انجام بگیره که بازی در واقع فشار کمتری بس رو خط دفاعی باشه، ولی اینطور نبود. خب بر صورت سوریه الان آقای غریب با این تساوی که به دست آورد سوم شد در گروه خودش، اگرچه این بالاترین مقامی است که تیم فوتبال سوریه به دست آورده تا به الان در تاریخ فوتبال این کشور که به این مرحله از جام جهانی رسیده، اما هنوز همه چیز براش تموم نشده و بایست منتظر بمونه تا ببینه تیم سوم اون گروه چه تیمی خواهد بود که امشب معلوم میشه. از اون گروه برامون بگید آقای غریب، در اون گروه چه گذشت و الانم که بازی عربستان سعودی و ژاپن دقیقه 28ش است، 0-0.
بله 0-0 هم، بله بدون گل هست. اما قبل از اینکه به اون گروه بپردازم، چند تا حاشیه داشت در حالی که باز حضور زنان و دختران سوریه در ورزشگاه امروز بود. حتی نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی هم رفتن ورزشگاه، اما باز هم همچنان در ورزشگاه به روی هواداران بانوی ایرانی ممنوع بود. باز شایعه مشکل تبانی بود ایران و سوریه با توجه به روابط نزدیک سیاسی که حتی دیروز تو نشست خبری آقای کیروش هم اینو گفتن، خبرنگارا اشاره کردن، اما کیروش اینو به شدت رد کرد. اما باز بپردازیم به بازی اون گروه که شما اشاره کردید.
30 ثانیه بیشتر وقت نداریم آقای غریب. بله،
استرالیا 2-1 تایلند رو برد، عراق 1-0 امارات رو برد، الان هم عربستان و ژاپن مساوی هستن. ژاپنی‌ها از قبل جواز صعود گرفتن و اگر عربستان نتونه بازی رو مقابل ژاپن تو خونه ببره، ژاپن و استرالیا صعود میکنن و عربستان حریف پلی آف میشه، حریف سوریه در پلی‌آف آسیا.
ممنون. من ضمن اینکه دو بازی دیگه گروه ایران رو هم اعلام کنم، قطر 2-1 به چین باخت و ازبکستان و کره هم که 0-0 کردن، که به این ترتیب کره به همراه ایران مستقیم به جام جهانی صعود کرد. ممنون از شما فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود. با اون نگاهی داشتیم به بازی‌های امروز گروهی جام جهانی 2018 در روسیه، که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 خواهد بود. فعلا بدرود.